بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره تعریف ورشکستگی شرکت بود و عرض کردم که این دوتا تعریفی که تو قانون اومده که یکی توقف از اداء دین و یکی هم این که دویون بیشتر از سرمایه باشه، یا بگیم دین مستغرق شرکت، عرض کردم این دوتا تعریف هیچ کدام دقیق نیست. گاهی کسی دین خودش رو پرداخت نمی کنه، در این حال هم برشکسته نیست. حالا علت این که دین رو پرداخت نمی کنه خیلی چیزها می تونه باشه. گاهی هم کسی دینش بیش از موجودیش هست، یا شرکت دویونش بیش از سرمایشه، ولی در این حال این شرکت برشکسته نیست. مثلا فرض کنید که یه شرکت هایی هست بهشون میگند شرکت وجوه وجه، یعنی شرکتی که بر اساس آبرو اعتبار بر اینجور اساسی پیش اومده. حالا به زبان امروزی بگوید مثلا برندی داره. اینجور شرکت ممکنه که دینش بیش از سرمایش باشه، در این حال هم برشکسته حساب نمیشه. همین که عبارتی خوندم، یکی از مراجع تقلید مثلا گفته بود که مثلا گاهی من قرض میگیرم برای شخص خودم، گاهی قرض میگیرم برای این عنوان خودم، اون عنوان مرجعیت. این اگر که دینش از تمام موجودیش هم بیشتر باشه، بازم این ورشکست نیست. هر روز پول میاد برش. تو شرکت وجوه، شرکتی که بر اساس آبروه، بر اساس حیثیته، اینجور شرکتی اگر که سرمایش کم بود، بدهکاریش هم زیاد بود، بازم اینجور شرکتی ورشکست حساب نمیشه. پس این دوتا تعریف تعریف دقیقی نیست. شاید بهتر این باشه که بگوییم اول باید اقسام شرکت رو ذکر کرد، بعد بگیم که ورشکستگی در هر شرکتی مناسب با خودشه. یعنی بگیم شرکت چند قسمه، چند نوعه، این شرکت ورشکستگیش اینه معناش، اون شرکت ورشکستگیش اونه معناش. شاید داره. یک کتاب شرکتی توی فقه هست که بحث میکنه از شرکت، و اونجا میگن که یه مرتبه شرکت به معنی اینه که یه اموالی مشترکه، مثلا مباحات، یا مثلا پارک، یه پارک مال مشترکه، مال عمومی مثلا میگیم، یا مثلا یه رودخونه یا یه جنگل، مثلا اینا رو میگیم اموال مشترک. یه وقت شرکت به این معناست، اموال مشترک، که این که خب روشنه، ربطی بحث ما نداره. یه مرتبه هم شرکت به معنی مالی که مختلط با مال دیگری شده، حالا قهرن یا اختیارن. فرض کنیم مثلا پدری مرده، مالش ارث میرسه به بچه ها، این الان مال بچه ها میشه مشترک و شرکت هم شرکت قهریه. خونه که ارث میرسه به دو تا سه تا بچه، اینا مشترکن دیگه، شریکن، شرکتش هم شرکت قهریست. یا مثلا فرض کنیم حالا این یه مقدار روغن داشت، اونم روغن داشت، این روغن و قاطی هم شد، شرکت قهریست. یا حالا شرکت اختیاری، این نخود خودش را با لوبیای اون قاطی کرد، شد مشترک، شرکت اختیاری، اینم یه جور شرکت، یعنی یکی اون اموال مشترک، یکی هم این اموالی که مختلطه. شاید آیه شریفه قرآن که می‌فرماید و اشرک و فی امری، شاید اون این شرکت را داره بیان میکنه. یه مرتبه هم شرکت اینه که یه عقدی بین دو نفر انجام میشه یا چند نفر که اینا با هم کار بکنن، سود و زیان هم بینشون تقسیم بشه، که اینه بهش میگیم شرکت عقدی، یعنی یه قراردادی نوشتن چند نفر با هم شریک باشن. معمولا تو فقه میگن که این شرکت عقدی اختلافیه، که اصلا درسته یا باطله. به عبارت دیگه درسته که تو فقه یه کتاب و شرکت داریم، اما این کتاب و شرکت نه به معنی شرکت، این شرکت های بیرون بازار، اون که مسلم، اون که مراد نیست. اصلا شرکت به معنی این که عقدی، قراردادی بنویسیم که مال من و مال این آقا با هم شریک باشه، این اصلا معلوم نیست درست باشه. این شرکت عقدی که قرارداد می نویسیم که مثلا من با این آقا شریک، این احتمالاً به معنی رضایت دادن دو نفر به هم دیگه که تو اموال دیگری تصرف بشه، این معناش. یعنی وقتی مثلا من با این آقا میگم که شریک باشیم، من یه ماشین دارم، ایشونم یه ماشین داره، قرار دادیم مینویسیم که شریک باشیم. این شریک باشیم نه یعنی که شریکیم، یعنی من راضیم ایشون سوار ماشین من بشه، ایشونم راضیم من سوار ماشین ایشون بشم. رضایت دادن به تصرف هر کدام از این دو نفر متعاقد که این در مال او تصرف کنه، او در مال این تصرف کنه. به عبارت دیگه کتاب و شرکه توی فقه اصلا شرکت نیست، رضایت به تصرف. خب بعد تو کتاب و شرکه‌ای که تو فقه هست چند قسم شرکت رو ذکر میکنن، همشون هم میگن باطله. یه مرتبه شرکت بهش میگن شرکت انان با عین، بله اونی که قابل افراز نیست. مال الان مختلط شده، این شرکت عقدی که نیست، شرکت قهریه. وقتی هم که مال مثلا ممزود شد و مختلط شد، حالا راهایی داره برای اینکه چجوری حق هر دیگه تفکیک بکنند، ولی به هر حال عقدی نبوده، همینجوری مال این با مال اون قاطی شده. قسم اول شرکت انان، انان با عین، یعنی شرکتی که اعیان، عین مال، همون که اول مکاسب میفرمودا عین باید باشه، نه منفعت نه عمل، عین مال این شخص و عین مال اون شخص. مثلا فرض کنید دو نفر میخوان یه شرکتی رو درست بکنند، این میگه من یه ماشین میارم، اونم میگه منم یه زمین میارم، اینجوری میخوایم شرکتی درست کنیم، زمینش مال اون آقا، ماشینش هم مال این آقا. اینم میگن شرکت انان، که عین خارجی رو این آورده، اونم عین خارجی آورده. این یه جور شرکته. یه جور شرکت، شرکت وجوه، اما وجهه، وجه یعنی آبرو، صورت. شرکت وجوه منش اینه که گاهی دو نفر به خاطر جایگاه خودشون، به خاطر شخصیت خودشون میان شرکتی رو درست میکنن، که این الان خیلی زیاده ها. مثلا فرض کنید که چند نفر میخوان یه شرکتی رو درست بکنن، این پول میاره، اون پول میاره، یه چند تا آدمی که موجهند، اعتباری دارن تو مردم، یه چند تا آدمی اینجوری هم میارند عضو شرکت میکنند که مردم به اینا اعتماد بکنند، سرمایهشون رو بیارن تو این شرکت بگذارند. اینو بهش میگیم شرکت وجوه. شرکت وجوه یعنی این که آبرو، حیثیت، موقعیت، جایگاه، این جور چیزی رو کسی بیاره توی شرکت. از کار ما الان این خیلی متعارفه ها. بله بازیگرها رو میارن، یا مثلا حتی بعضی جاها امام جمعه رو میارن، یه روحانی میارن، یا یه وزیری، یه وکیلی کسی رو میارن. این میشه که میخوان از آبروی اون استفاده کنن برای اعتبار شرکتشون. اینجور شرکتی میشه شرکت وجوه، و اینجور شرکت رو بعدم خواهیم گفت از اساس باطله، جایزم نیست، حرامه. اینم شد، پس یکی شد شرکت انان، یکی شد شرکت وجوه، یکی دیگه شرکت مفاوضه. گاهی هم به جای مفاوضه، مفاوضه با سادزادا مفاوضه، گاهی هم میگوین مفاضله. مقصود اینه که اگر دو نفر با هم یه قرار داده این طوری ببندند که مثلا من کار میکنم برای خودم، شما برای خودتو کار میکنید، یه درآمدی داریم، بعد اون درآمد مشترک باشه بین دوتامون. مثلا قرارداد مینویسیم، مثلا دو نفر که با هم خیلی دوستند و رفیقن از این کارا میکنند، و من میگم من میرم خیاطی میکنم، یه مغازه خیاطی و فلان اینا، اون یکی میگه منم میرم بنایی میکنم، هرچی در آوردیم مشترک، پول خیاطی این و پول مثلا بنایی اون مشترک رو هم و بعدم تقسیم میکنن دو سود و زیانش. اینه بهش میگن شرکت مفاوضه، که اینجور شرکتی هم حتما باید بگیم باطله، اصلا از اساس باطله، خلاف شرعه. این که این برای خودش داره کار میکنه اما درآمدش با اون آقا مشترک باشه، اونم کار میکنه درآمدش با این مشترک باشه، یعنی سر ما حقوق که میگیرن بزنن رو هم بعد تقسیم بکنن. مصالحه طوری نیست، رضایت باشه، باید هم رضایت مالکی باشه هم رضایت شرعی باشه دیگه، هرچی خودش راضیه که کافی نی. نه صلح هست که طور نیست، صلحش کنم. آره نه اون اشکال نداره، بله نه اون اشکال نداره دا. اما اینجور چیزی که این اصلا کارش خودش مستقله، اونم کارش مستقله، ولی درآمدها روی هم و تقسیم بشه، پس اینا جایز نیستا. اینا اصلا از با همه اینا هم از بحث ما هم خارجند، یعنی هیچ کدام اینا اون شرکتی که ما میخواییم بگیم اینا اصلا نیست. اینجور شرکت ها شرکت هایی بود که توی کتاب و شرکت فقه بحث میشه و نتیجه بسش میکنه این همه اینا باطل. انان اختلافی عرض کردم، و اما اون شرکتی که محل بحث ماست، شرکتی که محل بحث ماست، این شرکت را باید تقسیمش بکنیم به چند جور. گاهی شرکت ها از جهت غرض تقسیم میشوند، گاهی شرکت ها از جهت سهامدارها تقسیم میشند، گاهی شرکت از جهت نوع فعالیت و کار تقسیم میشه. اولا اصل شرکت برای چی چیه؟ یعنی مثلا شرکت های تعاونی، یا مثلا فرض کنید که این مؤسسات مالی و اعتباری، بانک، یا مثلا فرض کنید که مؤسسه فلان، مؤسسه فلان، اینا برای چیه؟ هدف اصلی شرکت اینه که عرض میکنم ما، که حالا تو ایران اینجور چیزی نیستن، ولی تو بعضی کشورها وجود داره، شرکت های تک نفره. حالا مثلا تو ایران چو شرکت حتما با یه حداقل 3 نفر یا بیشتر باشه، بعضی ولی شرکت 10,000 نفری هم میشه تو ایران، از 3 نفر تا 10,000 تا 100,000 نفر هم میشه عضو یه شرکت باشن. مثلا سهام فلان شرکت رو 10,000 نفر میخرند، این شدنی. بعضی کشورها میگن که نه، تا 50 نفر بیشتر نباید بشه. تو ایران شرکت 1 نفری و 2 نفری نیست. بعضی مردم هم میان این کارا رو میکنند، میرن شرکتی درست مونه خودشو، زنشو، بچهش. اینجوری هدف از این کار همه چیز میشه باشه، بازرگانی میتونه باشه، خدماتی میتونه باشه، حال بینیم میشه یا نمیشه. یعنی چی که میاد 1 نفر شرکت درست میکنم، یه شرکت فلان سهامدارش هم کیه؟ 1 نفر. این یه هدف اقلایی دارن. هدف اقلایی هم اینه که اگر من شرکت نداشته باشم و بخوام فعالیت بکنم، فعالیت تجاری، اگر برشکست شدم قاضی حاکم شهر میاد کل اموال من رو دست میگذره روش و هجر میکنه، میگه این مهجور از تصرفه در چی؟ در کل اموالش. پس آدمی که شرکت نباشه دا خودش 1 نفری مثل یه مغازه دار شرکت نیست، این اگه خدای نکرده برشکست شد قاضی چیکار میکنه؟ میگه کل اموالش رو توقیف کنید، کل اموالش. اما این مغازه داره اگر رفت یه شرکت 1 نفری درست کرد، بعدم گفت که این مغازه مال این شرکته که این شرکت مال منه، مغازه مال شرکت، شرکتم مال من، 1 نفرم هست، این نتیجهش این میشه دا. اگر یه وقت برشکست شد اون موقع فقط مغازه رو قاضی باید توقیف کنه، بقیه اموال رو حق نداره دست بزنه. چرا؟ چون که وقتی شرکت بود میگیم شرکت اگر برشکست شد اموال شرکت باید توقیف بشه، اموال دیگری که کار ندارند. اموال شرکت هم چیه؟ فقط مغازه. معلوم شد؟ نشون. ببینید خب این فریب دادن که او غلاییه. بذارید من دوباره توضیح بدم، آقا فرمود روشن نشد. ببینید عرض کردم اگر که من 1 نفری یه مغازه داشتم کار تجارت میکنم ورشکست شدم، حالا که ورشکست شدم بدهکار مردم شدم، قاضی میاد مغازم رو توقیف میکنه یا کل انبالم رو؟ کل انبال رو. خب حالا اونا رو که گفتیم، بله اون که معلومه، اون که دیگه بس نداره، خب مستثنیه. ولی حالا غیر از مغازه یه مغازه دیگه هم جای دیگه دارم، یه ماشین فلانم دارم، اونا رو که توقیف میکنه دیگه که روشنه. ولی اگر من اومدم این کار کردم، یه شرکتی درست کردم 1 نفری ثبت کردم، این شرکت الان شخصیت حقوقی پیدا کرد، بعد این شرکت که حالا مال من 1 نفره، این شرکت یه مغازه به نامش کردم، مغازه مال شرکت، شرکتم مال من، 10 تا مغازه دیگه هم دارم. و الان اگر تو این مغازه من برشکست شدم، این شرکت برشکست شده، شرکتم شخصیت داره دیگه، شخصیت شرکتم به این مغازه است، مغازه های دیگه ربطی به این شرکت نداره، مغازه ها مال من هست اما مال شرکتم که نیست. قاضی فقط با یه اموال این شرکت رو توقیف کنه، اموال شرکتم چیه؟ همین 1 مغازه، مغازه های دیگه توقیف نمی شود. چه کاری اقلایی تر از این؟ این خیلی هم کار خوبیه. پس این هدف از اینه که اینجور شرکت ها رو درست میکنن، هدفش اینه ها که وقتی برشکست بشون اموال دیگه شون رو دولت دست روش نگذاره. خب حالا منافات داشته باشه آسمان که خراب نمیشه، بلدی همین، بله بله، اصلا تمامی هولدینگ ها همینن دیگه. من اصلا از اول میخواستم بحث هولدینگ رو شروع بکنم، هولدینگ خیلی بیشتر از اینا چیز داره، ولی گفتم حالا اونو بگم آقایون تحمل نمی کنن. بله هولدینگ اون اصلا سهامدارش خودش تازه میشه شرکت، سهامدارش میشه شرکت. خب حالا شرکت از جهت قرض یا از جهت سهامدار متفاوت. یه وقتی یه شرکتی هست که دارای مسئولیت نامحدوده، شرکتی که مسئولیت نامحدود داره منیش اینه ها، مثلا فرض کنید که فرض کنید ما سه نفر با هم یه شرکت درست کردیم، من یه سوم سهم دارم، شما یه سوم، اونم یه سوم، هر کدام یه سوم سهم داریم، یه سوم سرمایه داریم، اما مسئولیت ما هر کدام 100%، این 100% مسئوله، اونم 100%، اونم 100%. یعنی اگر شرکت برشکست شد، این نسبت به تمام بدهکاری یا مسئولیت داره، اونم نسبت به تمام، اونم نسبت به تمام. مثل که طلبکار میتونه وقت بیاد به شما بگه کل طلب منو بده، میتونیدم بیاد به من بگه کلشو بده، میتونیدم بگه یه سوم بده، اونم یه سوم، اونم یه سوم. اینه بهش میگن شرکتی که مسئولیتش نامحدوده، شرکت با مسئولیت نامحدود. اینو بعد میگیم که مثلا برشکستگی این شرکت یه جوره، یه جور برشکستگیه. یه مرتبه یک شرکتی مسئولیتش محدوده، مسئولیت محدود منش اینه که هر کسی به اندازه سهم خودش یا به اندازه آورده خودش مسئولیت داره. اگر من یه سوم سهم دارم، در برابر برشکستگی شرکتم چقدر ضامنم؟ یه سوم. بدهکاری های شرکتم یه سومش گردن منه، نه همش، شما هم یه سوم، اونم یه سوم. اینو میگن مسئولیت چی؟ محدود. یعنی هر کس مسئولیتش در برابر برشکستگی شرکت به اندازه سهم خودش. که وقت اینجا باز این میگیم برشکستگیش فرق میکنه با اون قبلی. اینم دو جور. سوم هم یه شرکتی که مختلطه، مختلطه یعنی که بعضی سهامدارا مسئولیتشون نامحدوده، بعضی سهامدارا مسئولیتشون محدوده. مثلا فرض کنید معمولا تو هر شرکتی یه هیئت مؤسس داره، یه سهامدار داره. معمولا هیئت مؤسس مسئولیتشون نامحدوده، اما سهامدار مسئولیتش محدوده. اون افرادی که مؤسس اولیه بودند در برابر تمام بدهکاری ها ضامنند، اما سهامدار در برابر بدهکاری ضامنند اما به اندازه سهمشون. اینم به هر دیگه چه شرکت. پس شرکت ها از این جهات متفاوت. از جهت سهامدار هم، از جهت سهامدار هم شرکت ها با هم فرق میکنه. یه شرکتی سهامی عامه، یه شرکتی سهامی خاصه. یه شرکتی مثلا هر کسی میتونه عضو بشه یا نه. اونایی که ما تو فقه داریم اینه که دو نفر که شریک میشن باید همدیگر رو بشناسند، اونو باید ببیند و با اون شریک بشه، اونم همینجور. در حالی که توی شرکت اصلا لازم نیست که این سهامدار سهامدار دیگری رو بشناسه، اصلا نمیبینن همدیگر، روحشون هم از همدیگر خبر نداره. این یه پذیره ای رو خریده، اونم یکی خریده، این سهامی داره اونم سهامی داره، هیچ اطلاعی هم از همدیگه ندارن. آیا دین یا برشکستگی یک شریک به شریک دیگر سرایت میکنه یا خیر؟ من و شما دوتایی توی یه شرکت سهیمیم. حالا شرکت مثلا طوری شد که من ضرر کردم، شما نه، ها من ضرر کردم، آیا ضرر من شریک به شریک دیگر سرایت میکنه یا نه؟ حقوقی، شرکت شخصیت حقوقی نمیشه. نه این میشه. مثلا فرض کنید تو همون شرکت انان من گفته بودم که من ساختمون میدم، شما فرمودید من ماشین میدم، زلزله اومد خونه خراب شد تو شرکت انان، اینجا الان من ضرر کردم شما نه. آیا ضرر یک شریک به شریک دیگر سرایت میکنه یا نه؟ این مسئله خیلی خیلی کم تو فقه مطرح شده، برخلاف اون چیزایی که حالا قبلا گفتیم یا اینه که حالا در آینده میگیم، خب اینا اصلا دیگه تو فقه نیست. اما این مسئله توی فقه وجود دارد که اگر دو نفر شریک بودن، خسارت یک نفر به دیگری هم وارد میشه یا وارد نمیشه. اونجا فقط این مسئله مطرح میشه، یکی مسئله غرور، غرور المغرور یرجع الى من غره، قاعده فقهی، مغرور باید به کسی که فریبش داده مراجعه کنه، یا مثلا بحث تدلیس. اگر که مثلا این دو نفر که تو این شرکت سهیمند، سهیم شدن یک نفر با توصیه اون شریک دیگر است، تدلیسن. یعنی مثلا فرض کنید که شما تو این شرکت سهیم بودید، بعد بر این که ترسیدید و شرکت برشکست نشه ضرر بکنید، بر این که ترس اینو داشتید که شرکت خودتون ضرر نکنه، اومدید منو تحریک کردید که منم بیام عضو این شرکت بشم. یعنی من به توصیه شما اومدم تو این شرکت سهامدار شدم. اگر شما این توصیه که به من کردید، که این خیلی متعارفه ها، الان خیلی ها یه شرکت های درست میکنه یا نمیدونم سرمایه گذاری میکنه، بعد به رفیقش هم میگه شما بیا اینجا سرمایه گذاری کن، اگر او فریب داده این را، قصد بد داشته، اینجا ضامنه و الا ضامن نیست. وقتی شما به من توصیه کردی که بیا توی این شرکت، هدف دونم این بود که چون خودتون توی این شرکت هستید و میترسیدید یه وقت برشکست بشه، به منم گفتی تو بیا سرمایه گذاری کن، و منم اومدم سرمایه گذاری کردم، بعد من ضرر کردم، اینجا اگه من ضرر کردم شما ضامنید. بله آره دیگه، یعنی اینو میگیم که عوامل معنوی جرم همینه دیگه، عامل معنوی. یه عامل مادی داریم، یکی مالی که میدزده، یه عامل مادی. عامل معنوی اینه که به چه خاطر، به چه نیتی دزدید، چیزی نداشت یا اینکه نه چیزم داشت و این کارو کرد، نمیشه عوامل معنوی. این خیلی خیلی مسئله مهمیه ها. و نه نه نیست ها. این خیلی مهمه. تنها جایی که حالا من خبر دارم مثلا کسی در این باره کاری کرده چیزی، فقط تو اندونزی یه نفر مثلا اونجا یه چیزی در این باره کاری کرده، یعنی کتابی داریم. بله قابل همون راستی آزمایی. این خیلی سخته. ببین این که چند بار تالا گفتم، این که همیشه تو قانون میگوین هر کس فلان جرمو انجام داد از یه سال تا سه سال زندان، این از یک تا سه به همین خاطر میگن دا. آها که اون نیتشو بسنجن. باشه دیگه فرق نمی. یه وقت مثلا فرض کنید که یک کسی به یکی میگه من دندونم درد میکنه کجا برم دکتر، یه وقت یکی میگه که این دکتر دکتر خوبیه، منم هرچی دندونم درد میکنه میرم پلوی، شما هر جا میخوای بری، ولی اینجا برو. اینجا اگه شما رفتید و اون دندونه دونه خراب کرد، من ضامن نیستم، اینجا ضامن نیستم، چون من که نگفتم برو، فقط گفتم من اینجا میرم. اما اگر که نه، این من که گفتم مثلا فرض کنید یکی استاد منه، استاد منه به من گفت که من هر وقت دندونم درد میکنه اینجا میرم، اینجا اگه من رفتم او دندون منو خراب کرد، این استاد زامنه. درسته که استاد نگفت تو برو، اینو نگفت، اما به هر حال استاد کسیه که آدم بهش اعتماد میکنه و او قلائیه که آدم به استادش اعتماد بکنه. و روشن‌ترش اونجاییه که این استاد اصلا بگه که من هر وقت دندونم درمونه اینجا میرم، شما هم برو، که تصریح هم کرد که برو. اینجور جاها یه وقت او نیت سوء داره، اصلا میخواست دندون منو خراب کنه، به من گفت برو اینجا. یه وقت نه، نیت سوء ندارد. اینها رو میشه از تو فقه یه جاهای شاهد برش در بیاریم. مثلا اون بحث نجش تو مکاسب محرمه بود، یه دو سطر تو مکاسب نجشه، حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله لعن الله الناجش و المنجوش له، از اون میشه، از اون همون دو سطر خیلی چیز میشه در آورد. اون نجش همینه ها. خب اینجور موارد از کردم، پس میتونیم استفاده بکنیم از اینجور مسائل که گاهی یک شریک ضرر کرد و شکست شد و خسارتش به شریک دیگر هم بخوره. صلی الله علیه.